بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذي طمأنينة إليها قد سرعته وذي أبهة قد جعلته حقيرا وذي نخوة قد ردته ذليلا سلطانها دول و ایشها رنق و عذبها اجاج و حلبها صبرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت متعلق به خاتون دعالم صدیقه کبرا سلام الله علیها بهرمند و برخوردار از فیوزات سخنان کف کریمشون امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و الان هم خطبه 111 امام را محضر مبارک عزیزان تقدیم می داریم. خطبه ای که ملاحظه فرمودید امیر المؤمنین به توانمندی تمام و با تمام ذکاوت، صراحت، صداقت مفهومی رو می شکافت و باز می کند که میلیون ها انسان در این مفهوم در طول تاریخ دست و پا می زنند و گرفتارند. امام با تمام شفافیت مفهوم دنیا رو از جنسی که خدمت عزیزان در نوبت دیروز هم اشاره کردیم آشکار می کند. جنسی از دنیا که می توان اون رو مفهوم سوم دنیا نامید، سوای از عالم دنیا، دار و حیات دنیا که سهم ماست از آفرینش الهی در این قسمت، و در این حال مفهوم سوم که عبارت از تمتعات، لذات، شهوات، اعتباریاتی باشد که در این دار دنیا و حیات دنیا برای انسانها میسور است. این معنای سوم دنیا. امیر المؤمنین این حقیقت رو با تمام ویژگی ها به نقد کشیده است و یک به یک بازگو می کند، رازهای درون این رو می شکافد، حقایق رو منتقل می کند به مخاطبانش و نکات خاصی رو متذکر می شود. باز هم یه تبیین و تقریر دیگری اینجا وجود داره در مورد این بحث دنیا که لابلای سخن خدمت عزیزان به اون هم خواهم پرداخت. ادامه ویژگی ها رو از کلام امام محضر مبارکتون به اینجا رساندیم که وجودن فرمودن کم من واسق به هاقت فجعت ها، چه بسیار کسانی که سقه می کنند به دنیا، تکیه می کنند به قدرت، تکیه می کنند به ثروت، تکیه می کنند به جمال، تکیه می کنند بر شهوات دنیا، قد فجعت ها، اما دنیا اونها را به فاجعه می کشاند، اونها را مبتلا می کند و دچار چه مصائب و ابتلاعاتی خواهند شد که دیروز گفتیم زی طمأنینت الیها قد سرعت هم. و چه کسانی که اینها آرامش خودشون رو و طمأنینه خودشون رو در استرابات از دنیا می جویند، اما دنیا اینها رو به خاک می زند، به خاک می مالد و به خاک می کشد، قد سرعت هم. این پایان راز دیروز بود. ادامه سخن رو از اینجا پیگیری میکنم. وذی ابهتن، یک کلمه ای رو ما گاهی به کار میبریم میگیم فلانی عجب ابهتی دارد، گاهی هم میگیم ابهتی دارد، یعنی گاهی با تشدید گاهی بدون تشدید. صحیح هون در لغت عرب اگر ما داریم این کلمه رو عربی به کار میبریم صحیحی داره، اگر فارسی چیزی ساختیم میگیم خود دانیم، اما صحیح عربی اون ابهه با کسر بیه نه با ضمه، ابهه. ابهه یعنی الجلال و المجد، اون مجد شکوه جلالتی رو که یک کسی نشان دارد این رو ابهه میگویند. زی ابهتن، چه بسیار کسانی که اینها یک شکوهمندی و یه حشمت و جلالی و یه مجدی در اینها وجود داشت، اما قد جعلت ها حقیرا، دنیا همین دنیای اعتباری آنان را خرد کرد، حقیر کرد، کوچک کرد. با تمام اون قدر قدرتی و قوی شوکتی که داشتند چیزی باقی نماند از اون جلال و نخوت و شکوهی که در وجود این جماعت دیده شد. و زی نخوتن قد ردت و زلیلا، و چه بسیار صاحبان نخوت، نخوت که همون معنای غرور و کبر و همانیست که بالاخره مفهوم ناپسندی که میشناسیم، که نوعاً در دنیا مسند نشینان دنیا این چنین بودند، یعنی پاره از موقعیت ها در دنیا همیشه قرین با نخوت بوده، به تکبر خاصی بوده است. بالاخره تعابیری که به کار برده می شدند ما گفتیم که چنین شود، ما می گوییم، ما فرموده ایم، بالاخره این عبارات خاطرمون هست. و این نوع سخن گفتن، این نوع رفتار، این میشه نخوت، یعنی اون تکبر و اون غرور و اون چنانی که در کلام و رفتار و گفتار بعض از مسند نشینان در طول تاریخ دیده شده است، که ادبیات سلاطین اساساً ادبیات خاصی بوده است. ما در ادب فارسی نصایح الملوک رو داریم که بعضی از بزرگان مانند خواجه نصیر، مانند خواجه نظام الملک، اینها نوشتن یه چیزهایی رو که سن ادبیات ملوک و سلاطین ادبیات خاصی بوده است تو ادب فارسی ما هم. امام می‌فرمایند که وزی نخوتن، و چه بسیار کسانی که اینها دارای نخوت‌ها و غرورها و کبرها و افتخاراتی بودند. قد ردت و ذلیلا، دنیا اینها رو به ذلت برگرداند، اینها ذلیل شدند، خار شدند، اینها اون نخوت‌ها و افتخارها و غرورهای اینها به زیر کشیده شد. و و و وقتی گفت در روز عید قربان در محضر وجود انباره که حضرت سامن الحجج بودم در صحرای قربان و منا و دیدم که امام نگاه میکنن، سری تکان میدن و تأسفی دارن. گفتم یا ابن رسول الله، فهمده میبینی اون زن بلند بالای صورت پوشیده را؟ گفتم بله. گفتن این زن سال گذشته و سال قبل در منا 300 شتر قربانی کرد. حضرت رضا فرمودن الان ببین در پی گوشت قربانی خیمه به خیمه تکدیگری می کند. گفتم آقا این کیه؟ فرمودن این مادر برامکه که مورد غضب قرار گرفتند در دستگاه خلافت عباسی، از مقامات بلند وزارت و چه و چه به زیر کشیده شدن، بعضیاشون کشته شدن، بعضیاشون حبس شدن به جرم خیانت، و این هم مادرشون. 300 شتر سال گذشته قربانی کرده است و امروز امام فرمودن میبینی به تکت دیگری مشغول است. زی نخوت قد ردت و زلیلا، اوج میگیرد سخن امیر المؤمنین، سلطانها دولن و عیشها رنقن و عذبها اجاجون. من یک به یک عرض میکنم این کلمات واقعا گذشتنی نیست. سلطانا، کلمه سلطان به معنای سلطه، چیرگی، غلبه، همون ملک، همون سلطنت رو بگوییم اشکالی ندارد. سلطان و چیرگی این دنیا و ملک دنیا، دولن، این دنیا شد دنیای اعتباری دیگه، دنیایی که حقایق نیست، اعتباراته. دیروز توضیح کامل دادیم اعتباریات رو در معنای دنیای سوم. کلمه دول، دول هم گفته می شود، دوله هم گفته می شود، دولت هم که می گوییم ما از همین ماده است. دولت 11، دولت 12، دولتی که از دولت، همین کلمه دولتی که به کار می بریم در مورد حکومت ها، این هم از همین ماده است. دول المتحول و من یدن الى یدن، چیزی که توی دست نمیمونه، از این دست به اون دست هی تغییر میکند، این رو میگن دول در کلام. دولت را هم که دولت میگوین همینطور، یعنی 4 سال از آن کسیست، 8 سال از آن کسیست، باز نمیدارم این مدت از آن کسیست و در دست دیگری میچرخد و میگردد و بس بگردید و بگردد روزگار. آن با آن در حال تلک الایام نداوله ها بین الناس، این دست به دست میشه. به همین خاطر اصلا میگن دولت رو دولت، چون بر هیچ کس پایداری ندارد. سلطانها دولون، سلطه و چیرگی و حکم این دنیا دول است، هیچ پایداری ندارد، هیچ ماندگاری ندارد بر هیچ کسی. و وقتی اون جمله زیبای عرض به خدمت اون مرحوم صاحب هدار و شیعه رو شنیدید دیگه، بالاخره که وقتی رفت فرار کرد از اصفهان کسی به نجف و گفت آقا شما به ساتت ما رو پیش شاه صفوی بکنید، ما جرمی چیزی به ما نسبت دادند و حکم این چنینی برای ما صادر کردند. مرحوم مقدس اردبیلی نامه رو نوشت، بانی ملک عاریت عباس بداند، بانی ملک عاریت عباس بداند که این شخص هرچند ظالم می نماید اما در حقیقت مظلوم است. عرض امضا به قول ما مهر انگشت هرچی فرستاد و تکان داد شاه صفوی را. بانی ملک عاریت عباس بداند. همه ی سلاطین ریاست جمهوری ها، همه ی حکام دنیا مستأجرند. یکی مستأجر کرملین است، یکی مستأجر کاخ سفید است، یکی مستأجر پاستور است، یکی مستأجر کجا است، همشون مستأجرند، می آیند و می روند. آنچه از اینها می موند نامشون، خدماتشون، یادشون، یا خیانت ها، یا عرض به خدمتون ظلم ها و مظالم، یا عدالت ها، چیز دیگری باقی نمی ماند. سلطان ها دولون، عجب تکان دهنده امیرالمؤمنین میفرماید. دست به دست میچرخد، حالا یا با این اعتبارات یا نه، دست به دست میچرخد با مرگ ها، با مصائب، با حوادث، با این مسائل. وقتی دورانش بوده است، دوران کودتاها، تاریخ رو بخونی، تاریخ آفریقا رو، گاه حکومت ها یه ماه دو ماه بیشتر نمیشد توی چاد، تو کجا این گروه نظامی کوتاه میکردن، حکومت دست اینها 6 ماه، باز اونها کوتاه میکردن، 6 ماه دست اونها. سلطانها دولون، آن با آن میچرخد این قدرت ها دست به دست و بالاخره چه میشود؟ فرمود و عیشها رنقون و عذبها اجاجون، و عذبها اجاجون. عیشها رنقون، حالا اینها نکته داره باز که مانند دیروز باید یه بزنگاهی بیستیم و نکته بگیم خدمتون. بذارید یه قدی بریم جلو، انشاءالله میگم محضرم بارکتون از برکت سخن امام. و عیشها رنقون، عیش معیشت یعنی زندگی، عیش دنیا یعنی زندگی دنیا، عیشت راضیه یعنی زندگی پسندیده. عیشها رنقون، رنق به معنای مکدر. گاه این آب رو میگید عجب آب صافی است، عجب زلال است. گاه این یه چیزای رگاهای توش داره، میگید این آب زلال نیست. رنقون، الماء رنق یعنی مکدر، این حالت مثلا چیزی داره، این تکدری داره، تیرگی داره، رگاهایی داره. عیشها رنقون، عیش دنیا و زندگی دنیا صاف نیست، زلال نیست، بلکه در دل اون خاکالودگی هاست، تیرگی هاست، غیر شفافی هاست. عیشها رنقون و عذبها اجاجون. عذب به معنای گوارایی. یه آبی رو که میخوری که خیلی میچسبه به شما، این میشه چی؟ ما اون عذبون، هازا ما اون، یه عذب فراتی داریم و هازا ملحون اجاجی داریم به تعبیر قرآن. آب گوارای خوش طعم دلنشین میشه چی؟ میشه عذب. عذبها اجاجون، زده، یعنی این گوارایی دنیا اجاج، تلخه، گزه، شوربشه. یعنی وقتی اون گوارایی هاشو نگاه میکنید درش ناگوارایی است. پس ناگواری های اون چیست و کدام است؟ استعذار دارید حتی از اون دنیای اعتباری وقتی برسیم به همون معنای تمتعاتش عرض میکنم خدمتون. حکما، بزرگان، صاحبان معرفت، فلاسفه معتقدن در دنیا ما لذت حقیقی نداریم از جنس مادی. یعنی میشه لذت خوردن؟ خوردن که لذت نداره، دفع علمه. یعنی ما گرسنگی رو داریم دفع میکنیم با خوردن. خوابیدن لذت داره، این که دفع خستگیه، درمانه، این که در قبال درد خستگی، این که لذت نیست ماهیتش اصالتاً. تو دنیا لذت، عذرخواهی میکنم، لذات جنسی هم، اینم تابع یه نیازهای دیگه ایه، اینم که یه چیزهایی رو انسان داره دفع میکنه، بالاخره ساختارهای فیزیولوژیک، سایکولوژیکش رو داره تنظیم میکنه، تعادل میکنه، قدرت رو، ترشحات رو، پاسخ رو تستروژن میده، به چی میده، اینا هم که دیگه اینا که توجیه طبیعیش معلومه، اینا هم که لذت نیست. یعنی این بزرگان معتقدن در دنیا و در نظام مادی دنیا ما لذت نداریم، اینا دفع علمه. درد تشنگی رو با خوردن آب با این نوشیدنی گوارا شما دارید دفع میکنید، اون لذت حقیقی نیست. عیشها رنقون از بها اجاجون، از بها اجاجون و حلوها صبرون و حلوها، حلو شیرینی، و شیرینی های دنیا صبر است. کلمه صبر جمع صبر، نه این صبری که نظر مبارکتون هست، نه صبر به معنای شکیبایی، یه صبر دیگه هم داریم، یه صبر دیگه داریم، یه سمقیه و یه ریش شیره ای از یه درختی میگیرن که مصارف خاصی هم داشته است در گذشته. گاهی مثلا وقتی میخواستن بچه را از شیر مادر بگیرن، از این به پستان مادر میزدن، بعد دیگه این فرزند وقتی میخورد یک بار دیگه ترک شیر میکرد، این کار را انجام میدادن. این صبر بود، صبر، یه زمق، سمق، تلخ، تلخ، زقوم. و این محاسن سفیدهای اصفهانی اسم این رو به لهجه محلی باید بدونن چیه. به این صبر به لهجه اصفهانی در گذشته در استان اصفهان یه کلمه خاصی میگفتن، درود بر شما، ماشاءالله ماشاءالله، دوست عزیزمون چه خوب، عالی، حاضر و ذهن، چادروار، این لهجه شماست که در منطقه اصفهان به این میگفتن چادروار، به همین صبر، به همین صبر زرد به اصطلاح محلی. نماد تلخی، نماد تلخ وشی، فرمود وجود نازنینشون حلوها صبرون، شیرینی اون تلخ است، تلخ است در حقیقت، ولو اینکه در کام جماعتی شیرین می آید. خیلی شیرینه، میگن آقا نمیدونی چه معامله شیرینی کردیم، طرف نفهمید، تا اینجا سرش کلا گذاشتیم، اونقدر شیرین این معامله، من نمیدونم یه پولا چجور، چه شیرین این پولایی که اومد. حلوها صبرون، از زهر افعی هم کشنده تر و تلختر و کوبنده تر و ویران کننده تر. در اون شهوت و اون لذت حرام رو میبرد، اما انها فاحشتون و ساء سبیلا، این اوج فحشا و اوج پلشتی و رذالت کسافت و خباثت است، اما شیرینه براش. بله، فرمود حلوها صبرون و قضاها سمامون، قضا همون قضا با کسر و فتح یکیه، و قضاها سمامون، کلمه سمام جمع سم، همون سمی که میفر، همون سم یعنی مهلک، میگید از سم القاتل در کلام عرب میگن، اونی که مهلک و کشنده است، یعنی چیزی که با وجود انسان سازگاری ندارد. قضاها سمامون، خوردنی های این دنیای تمتعات و شهوات سمام است. یعنی چه؟ اگر این دنیا خوردن در اون، در ضابطه اون بحث دیروزمون باشه، یعنی اگر نوع استفاده از لذات دنیا و بهره‌مندی های دنیا نکشد کارش به این اعتباریات، یعنی به این که انسان رو بند خودش کند، گرفتار خودش کند، یعنی انسان بخورد انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، اگر انسان از جنس چهار پا به دنیا نگاه کند، یعنی آخر رو ببیند، آخر رو نبیند، اینیه که امیرالمومنین دارن میفرمان قضاها. انسان میشه عبدالبطن در این دنیا، میشه بطین، یعنی میشه شکم پرست، شکم چران. بعد قضاها سمامون، اینا سمه، اینا کشنده است، این نوع تغذیه و این نوع غذا، این نوع خوردن به چپاول دنیا و بهره بردن از دنیا، این روح انسان رو مکدر میکند، میکشد، سمه، جان و روح و اندیشه و فکر انسان رو میکشد. لا فتنه تمهل بتنه، امیر المومنین فرمودن روشن زهری و روشن فکری نیست با شکم چرانی، با هم جمع نمیشه اینها. بعد دیگه به لحاظ مادی قضیه هم که نگاه میکنید سمامون، سم، یعنی وقتی پرداخت کسی با آخر با آخروار خورد از این دنیا، خب نتیجهش اینه که نه قلبی میماند، نه کلیه میماند، نه کبدی میماند، همش تبدیل به سم میشه، همش تبدیل به کلسترول میشه، تریگلیسیرید میشه، کراتینین میشه، اسید سولفورنیک، امر عرض به خدمتتون نمیدونم چی میشه، آقا اینا هم تبدیل میشه به این ضایعات و فضولات خون و نتیجه اون سمامون، سم مهلک است. یه مرتبه میگن یه نفرون تو این کلیه روشن نیست، کار نمیکنه. میگن آقا این کبد کارش به اونجا کشیده است که نکروز شده این کبد چرب دیگه، اصلا به اینجا به اونجا کشیده است. و قضا آها سمامون، و قضا این دنیا و خوردن این دنیا سمامون. اسبابها و اسبابها رمامون، و اسباب این دنیا رمام است. اسباب جمع سبب، سبب ما یتوسل به الى المراد، چیزی که انسان به وسیله خودش متصل میکنه به اون خواستش، یعنی یه رشته، یه رشته اتصال، درست. رمام جمع رمح و رمیم، همین کلمه‌ای که هر روز صبح در قاری محترممون در یاسین میخواند، و هی رمیم، پوسیده، پوکیده، توجه دارید. و اسباب هارمامون، اسباب و ابزار دنیا پوسیدند، اینها اون اسبابی نیست که به اطمینان شما را به مراد و مقصد برساند، گمان نکنید اینطور است، اینها چیزی نیست که رساننده به مرادات حقیقی و اهداف حقیقی باشد برای شما. شما باید اسباب دیگه ای داشته باشید، باید اسبابی را بشناسید که فستمسک، اون استمساک به اون بتوانید بکنید، این اون اسبابی است که بالاخره فقط استمسک بالعروه الوثقا، عروه الوثقا میخواد، اون غیر این اسباب پوسیده که بخواد به سبب جاه و نام و قبیله و خانواده و حشمت و جلال و عرض به خدمت جناب عالی این بند و اون بند بخواد برسید، خیر، اینها پوسیده اند، اینها نمیرساند به شکل درست کسی را. و اسباب هارمامون حیها به عرض موتن، اجازه بفرمایید من اینجا یه توقف بکنم، بعد این قسمت بعدی رو خدمت دوستان عرض میکنم. همان گونه که دیروز عرض کردم محضر مبارکتون که ما امام الان تو حیات سوم متوقفن، دارن توضیح میدند، یعنی دنیا، کدوم دنیا؟ نه دنیا با عالم به معنای عالم دنیا و طبیعیات، نه دنیا به معنای دار دنیا و حیات دنیا که خداوند بهره انسان کرده است و میزان و توقف ما در این زندگی است، بلکه دنیا به معنای تبتعات، لذات، شهوات، ملک، قدرت، ثروت، اعتباریات. یعنی خب حالا ببینید تو این دنیای سوم قبلا یه جمله‌ای رو من خدمت عزیزان در همین شهر نهج‌البلاغه در سال‌های گذشته اشاره کردم، به خاطر بارکتون باشه مثال زدم، مثال به لیوان زدم، مثال به آینه زدم و صدها مثال دیگه میتونید داشته باشید و ببینید. بنده احساس میکنم که نیاز است به این که پزشک محترم شماره عینک داده است و باید دیگه حالا بالاخره عینک بزنیم دیگه. بسیار خوب، چشم، میریم در این مغازه عینک فروشی و این فرم رو انتخاب میکنی، میری اونجا انتخاب میکنی این فرم رو، 20 تا 40 تا 50 تا فرم میبینی، توضیح میده، میگی این تا تا میشه، فلکسیبیلیتی داره، این فلان، این چیه، این توضیحاش هم این کاسه محترم میده و شما هم یه فریم رو انتخاب میکنید، این شیشه رو میذارند روی این فریم، دست جناب عالی میدن و آماده، کی آماده؟ شب آماده است، فردا آماده است، میرین تشم میگیرید، میگیرید و میارید، از فردا شروع میکنید، به چشمتون میزنید، شروع میکنید به خواندن. زی ابهت قد جعلت و حقیرا، زی نخفت قد ردت و ذلیلا، شروع میکنید هجا بلاغه میخونید، شروع میکنید چیزای دیگه میخونید. دقت کنید تو همین مثالی که زدم. دیروز که جناب عالی رفتید مغازه عینک فروش و عینک ساز، رفتید این عینک رو دیدید، شکلش رو، جنسش رو کج کردید، راز کردید، رنگش رو تو چشتون زدید، مقابل آینه ایستادید و این رو انتخاب کردید. الان هم که صبح بلند شدید زدید به چشمتون برای خواندن، این رو هم دارید استفاده میکنید. بین اون استفاده دیروز و امروز زمین تا آسمان تفاوت. شما دیروز که رفتید این فرم رو، این عینک رو انتخاب کردید، یعنی این عینک رو دیدید که عینک ببینید، عینک را برای عینک بودن انتخابش کردید. اما بعد از اون از فردا که استفاده میکنید، یک بار مثلا به جنسش و مارکش و شکلش و اینا کاری ندارید، فقط اینو میزنید که وسیله باشد برای خواندن شما. دیروز خود عینک مقصود شما بود که خریدیدش، اما الان وسیله و ابزاریست برای دیدن. این حیات سوم، الله اکبر، این حیات سوم که امیرالمؤمنین داره درش صحبت میکنه، این حیات اعتباری، این تمتعات، این لذتها، این خوردن، این خوابیدن، این حکمرانی، این سلطنت، این قدرت، ثروت، این دو تفسیر رو تو این دنیا داره عزیزان. گروهی در این دنیای سوم نگاهشون از جنس عینک روز اوله، گروهی نگاهشون از جنس عینک روز دومه. گروهی به سلطنت از جنس اول نگاه میکنن، به ملک و قدرت، یعنی اومدن که ملک رو بگیرند، اما گروهی اومدن که پست، مقام و سلطنت رو بگیرن که به انسانیتشون، به ایمانشون، به شرافتشون کمک کنند. یعنی ملک مقصود اینها نیست، عینکی که زدن به چشمشون از طریق ملک میخوان، این اسبابیست برای رسیدن به غایات و اغراض بلندتر. گروهی در دنیا معتقدن که مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است. دنیا رو کیفش رو برای خوردن میخوان، میگن از دنیا ما چند چیز فهمیدیم، حالا احترام میگذاریم، بالاخره همین کیف دنیا، دنیا اصلا یعنی اینها اون عینک روز اولن، خوردن را برای خوردن میخواهند، خوردن رو بر خوردن. اما یه گروهی میخورند که این توانیابی در وجودشون بیاد که بتوانند به وظایفشون، به انسانیتشون، به ایمانشون عمل کنند و تحقق بدن. این شد دو تا نگاه به دنیا عزیزان، تو همه چیز دنیا، تو همه چیز دنیا. اون نگاه روز اول رو خاطرم هست، اون وقت مثال زدن سال گذشته، یک سالی برای عزیزان به این لیوان، تو این لیوان تو خونه آچخانم میگن شکسته است، دست لیوانمون ناقص شده، چشم میرید آقا بازار رو نگاه میکنید و این جنس مختلف و غیره این شکل رو انتخاب میکنید، میگین این مدل، این سنتیه، خیلی چیز قشنگ خوبیه، جنسش هم خوبه، مال کاوه اصفهانه، همین رو انتخاب میکنم دیگه، ما ناسیونالیستی هم بالاخره هست و اینو انتخاب میکنیم، چشم تولید وطن هم هست و این ششتا رو انتخاب میکنید، دوازدهتا رو انتخاب میکنید، میارید خونه، رفتید گشتید تو مغازه، زیر و بالا کردید، اینا رو انتخاب کردید، فردا ظهر دوغ رو میریزن آج خانوم سر سفره نوش جان میکنید، این همون لیوان دیروزه. دیروز هی قد و بالا که این رو نگاه میکردید، امروز چی رو نگاه میکنید؟ محتوا درونش رو نگاه میکنید. اینجا دیگه تا توانی سعی کن در کار آش، کاسه گر چینی نباشد گو مباش. دیگه الان اینجا به لیوان کاری ندارید، دیروز لیوان رو میدیدید، امروز لیوان ابزاریست که محتوای لیوان رو ببینید، درست؟ این همینه. گروهی از دنیا به ذات دنیا، تمتعات، شهوات، لذتها براشون هدفه، اما گروهی تمام اینها براشون وسیله است. یه نوع دنیا میشه دنیای استقلالی، یعنی دنیای مستقل هدف، یه دنیا میشه دنیای عالی با الف همزه نه با عین، دنیای عالی یعنی دنیای ابزاری که آلت است. اون گروه اول که تو دنیای استقلالی موندن همیناست که امیرالمومنین داره میفرماید: اسبابها رمامان، قضاها سمامان، حلوها. همیناست که امیرالمومنین داره میگه. اما تو این دنیای اعتباری سوم، اونهایی که نگاهشون به این دنیا نگاه ابزاری است، نگاه عالی است، نه نگاه استقلالی، اینها تو همین دنیای سوم سهمشون رو برمی‌دارن، از همین مال و از همین شهوت و از همین قدرت و از همین ثروت به جایی میرسن که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دیگه خواستم تیر خلاص رو در سخن امیرالمومنین زده باشیم محضر مبارکتون. حالا برگردیم دوباره به کلام امام: و اسباب هارمامون حیها به عرض موتن. حی یعنی دارای حیات، زنده های این دنیا، عرض یعنی معرض، یعنی میگیم آفلانی در معرض این کار است، یعنی دیگه الان مشرف بر این کاره، چیزی نیست که اینطور باشه. حیها به عرض موتن، زنده های این دنیا در معرض موتن. یعنی چه؟ یعنی کسر ثانیه‌ای بین حیات و موت در این دنیا بیشتر فاصله نیست، کسر ثانیه‌ای بیشتر فاصله نیست، به ثانیه هم نیاز نداره، به ثانیه هم نیاز نداره که حی این دنیا تبدیل به میت بشه. حیها به عرض موتن، یعنی تا دست رو میذاره اینجا میگه آخ، تو قفسه سینه یه دردی حس میکنه، آه آه. تمام شد، یه انفارکتوس، یه سنکوب، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. حیها به عرض موتن، هیچ فاصله ای ندارد، ثانیه ای به کسر ثانیه ای بین حیات و ممات اون فاصله است. و صحیحها به عرض سقمن، و دقیقا عین این در صحیح ها، انسان صحیح سالم دارای سلامتی و تندرستی به عرض سقمن. سقم، ببینید ما یه مرض داریم یه سقم داریم. مرض عامه، هم در به اصطلاح ناسازگاری های روحی گفته میشه هم جسمی، اما سقم مربوط به جسمه. و نظر نظرتن فی النجوم بعد فقال اینی سقیم. ابراهیم تقویم رو نگاهی کرد ببینه که این روز عیدی که اینها میرن خارج شهر و همه شهر رو خالی میکنن و روز خوبیست برای اون نقشه‌ای که دارد نسبت به بتخانه، کیه؟ دید چنده مثلا، بعد گفت که دید نزدیک دیگه، گفت فقال اینی سقیم، من یه مقداری سنگینم، احساس میکنم یه چند عشری نیم عشری تب دارم، لذا خدمت شما نمیتونم سیزده به در بیام، ما نیستیم، ما همینجا میمانیم مثلا فرض بفرمایید. و ماند. بعد فجرم جزا زند، بعد کار رو کرد و تبر رو گرفت و کشید و کوبید و زد داغون کرد. سقیم سقم یعنی جایی که ابتلاع چیه؟ جسمی است. صحیح ها به عرض سقمن، انسان هایی که سالمن در این دنیا در معرض سقمن، این هم به کسر ثانیه ای و ثانیه ای بدل میشه. قد و بالا و رشید و توانمند این انسان یه لحظه ملاحظه میکنه از این پله های مسجد خدای ناکرده وقتی داره میره پایین پاشو بگذاره درست نمیگذاره، یه کمی پاشو تا میچن، میگن پا پیچید از ساق پا گرچکن شد، رفت شش ماه تو بستر خوابید، شش ماه. به چه دلیلی؟ هیچ اتفاقی نیفتاد، چیزی نبود اصلا. حالا دیگه برید و دیگه اینها رو عمیق ببینیم. و صحیح ها برز سقمن، ملک ها مسلوبن. باز از یه زاویه دیگه امام می فرماید، عجیب این خطبه، امیرالمومنین ای به تعبیر ما کر و فر می کنن، هی میرن میان و مطالب رو در قالب ها و حقایق مختلف منتقل می کنن. ملک ها مسلوبن، ملک و قدرت این دنیا. کلمه مسلوب از ماده سلب میاد، سین لام ب. شما مسلوب رو گرفته شده معنا می کنید دیگه، درستم هست، اسم مفعوله، اما سلب در حقیقت وقتی کسی رو میکشند دیگه، نمیخوام در وجود امارات سید و شهدا میدید، وقتی که اون پیراهن تن رو هم خواهرم زینب بیاور برای من، پیراهنی که لا یرغب فیه احد. چه زیبا میخواندن این اهل زکتان حسین شهیدی که زهرها و شورها جهان مصالحه کردی به کهن پیرهن، جهان مصالحه کردی به کهن پیرهن. وقتی یک کسی رو میکشن و بعد جامه تنش رو هم در میارن، این میشه مصلوب و صلیب به سین، جامه تنش رو هم در میارن. توجه دارید؟ ملکها مصلوبون، ملک و قدرت این دنیا رو چنان میگیرند از دارندگان ملک که همون جامعه تنش رو هم گویا از او به در می آورند و میگیرند. ملکها مصلوبون، عجیبه تعبیر حضرت، میگیرند چون هیچ صاحب ملکی ملک را تحویل نمیدهد ذاتن، بلکه از او میگیرند. گر نستانی به ستم میدهند. ملکها مصلوبون و عزیزها مغلوبون، و عزیزها مغلوب. کلمه عزیز از ماده عزه می آید. کلند رو میزنید نیش کلند فرو نمیره، 10 تا هم میزنید تو این زمین فرو نمیره. میگن ارزون عزاز، ارزون عزاز یعنی زمینی که شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر و صدمه ناپذیر است. این زمین این چنی رو میگن ارزون عزاز. عزت از این ماده میاد. کسی که صدمه ناپذیر، نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیره، این میشه چی؟ عزیز. عزیز این تو ترجمه قرآن به دعای شما مؤمنین و مؤمنات به میزان شب و روز عمر نیازمند است. حقیر ترجمه قرآن تا جزء 14 و 15 رسیده. دعا کنید انشاءالله خداوند توان بده با همه اشتغالات و با همه مسائل که بتونن این ترجمه تمام بشه انشاءالله، که خدمتون الان در مجلدات مشکات که ملاحظه میفرمایید تمام ترجمه خودمه، یعنی از ترجمه دیگه استفاده نمیشه تو مشکات، و کار ترجمه از تفسیر سخت‌تره، و کار ترجمه از تفسیر سخت‌تره. این بخوای کلام خدا رو مو به مو و دقیقاً ترجمه کنی خیلی کار مردفکن و کار سختی است. وقتی دوستان سوال میکنن که الان چه ترجمه ای رو من گاهی میمونم کدوم ترجمه رو بگم، خب این ترجمه ها رو گاه نگاه میکنیم میبینیم نکاتی دارد، بزرگان چه مشقت ها کشیدن، اما در این حال غفلت ها ایست، در این حال بالاخره سعی شده تو این ترجمه به گونه عمل بشه، چون مفسر مترجمه سعی شده که تمام این ابعاد با حفظ لحاظ واژگانی دیده بشه. و وقتی کلمه عزیز رو من ترجمه میکنم تو این ترجمه خودم، هموار پیروز ترجمه کردم. عزیز رو هموار پیروز در مورد ذات حق، این میشه معنای دقیق واژگانی این کلمه با عمق تفسیری آن. توجه دارید؟ عزت اون حالتی که انسان به یه صلابت و اقتدار و قدرتی میرسد که دیگه پیرامونش زوال و شکست و فلان اینها نباشه مثلا، و این خیلی آرزو بوده برای انسانها. ایها العزیز مثلا و اهلا الزور، به یه بزرگانی میگفتن چی؟ عزیز. بالاخره اینها دنبال یه چیزی بودن که عزت کسب کنن، رفتن گشتن یه بوتی پیدا کردن به نام چی؟ به نام عزا، که ازش عزت بگیرند. فرعیت ملات و العزا و منات الثالثه الاخرى الکم الذکر و له الانسا تلک الزن قسمتون زیزا، و اون آیات عجیب سوره مبارکه نجم. فرمود و عزیزها و مغلوبون، نه این حرفا نیست، اونها که عزت تو دنیا دارن به احساس عزت میکنن مغلوبون، اینها برشون غلبه پیدا میشه، اینها به زیر کشیده می شوند. و عزیزها مغلوبان، و عزیزها ملکها مسلوبان. مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. الله اکبر. آن قصر که جمشید در او جایی گرفت، آهو به چه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. ملک ها مسلوبان، نگاه می کنید به این بلحرز به خدمتون میرید توی میدان امام رضوان الله تعالی، نگاه می کنید و این امارت عالی قاپو می بینید، میرید میچرخید تو این راپله ها بالا تو این نقش ها، چه خبر بوده؟ چه خبر بوده؟ دیروز عزم کردم براتون ایران عصر صفوی راجر سیوری رو میگفتم، چه خبر بوده واقعا تو این عصر، تو این دولت چه اوضایی بوده؟ بالاخره وقتی قزلباش در این شهر دورباش و کورباش میگفته، چه اتفاقاتی افتاده است در این اصفهان نصف جهان؟ چه اوضایی بوده است؟ ملک ها مسلوبون و عزیزها مغلوبون و موفورها منکوبون. موفور وفور کثرت النعمه، برخورداری زیاد. موفور اون کسی که همه چی براش فراهمه. موفورها اونهایی که برخوردار بودن. منکوبون، منکوب از ماده نکبت میاد، نکبه المصیبه، منکوب من اصابه النکبه. اونهایی که موفور بودن به نکبت گرفتار شدن، به مصائبی گرفتار شدن که تمام نعمت ها از کفشون به در رفت. موفورها منکوبون و جارها محروبون. جار از ماده جوار، جوار به معنای پناه دادن. و این احد من المشرکین استجاره که فعجره، اگر بعضی از مشرکان از تو پناه خواستن، امنیت و امان خواستن که بیان تو مدینه با اسلام آشنا بشن، قرآن رو ببینن، بشنون پیامبر، به اینها این اجازه رو بده. به این مشرکا بیان تو مدینه زندگی کنن، قرآن رو ببینن، اسلام رو ببینن، بعد هم سم معبلخ و معمنه، بعدم به سلامتی برسونشون به خانهشون برن. بعد خواستن اسلام رو بپذیرند، خواستن اسلام رو نپذیرند. جل الخالق، این چه مکتبیه؟ این چه فکریه؟ این چه نگاه آزاد منشانه است که خدای قرآن به پیامبرش چنین آموزش میدهد در برخورد با مخالفان و دیگران؟ بیان ببینن، بشنوند، مشاهده کنند، بخوانند، قرآن رو ملاحظه کنند، یا بپذیرند یا نپذیرند. ثم ابلغ و مأمنه، با امنیت بلید دو سرم بگی برگردونشون به خانه زندگیشون. اجاره یعنی پناه دادن. فرمود و جارها یعنی اون کسی که در جوار و در پناه دنیا میاد، محروبون. محروب هم دیگه مشخص است، از ماده حرب و جنگ میاد، یعنی جنگ زده است. اون کسی که میاد امنیتش رو از دنیا بگیرد، از همین دنیای اعتباری، از همین دنیای جنس سوم که توضیح، از همین دنیای عالی نه استقلالی که الان توضیح دادم، دنیای استقلالی نه عالی، کسی که میاد امانش رو از این دنیا میگیرد، محروبون. خب خاطرات جنگ تحمیلی و بالاخره گروهی از هموطنامون میامدن میگفتن این منطقه اصفهان جنگ زده ها هستن. خاطرتون هست؟ این منطقه مشهد شهرک کجا؟ اینجا جنگ زده ها ساکن شدند. جنگ زده چه مفهومی تو ذهنمون؟ محروب، کسی که تمام زندگی و تمام امنیتش از دست رفته. و جارها محروبون، کسی که در جوار این دنیا میاد حکم جنگ زده و غارت شده را دارد. الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول اعمارا و ابغا آثارا و ابعد آمالا و عد عدیدا و اکثف جنودا. حالا اوج این معنا و فرقی که گفتم خدمتون، یعنی این دنیا و نگاه استقلالی به دنیا، دنیا برای دنیا، ملک برای ملک، شکم برای شکم، شهوت جنسی برای شهوت جنسی. به وقتی در قرن 19 مکتبی تو فرانسه پیش اومد، اینو تو مکتب‌های ادبی و هنری بررسی میکنن در متون فنی و تخصصی، که اینها اعتقادشون بود که آرت فور آرت، مکتب پارنسیان، اینها میگفتن هنر برای هنر نه برای چیز دیگری، این مکتبی بود. بعد این یعنی پیامدهای فکری خاصی ایجاد کرد تو مغرب زمین. اگر کسی بگوید شکم برای شکم، ملک برای ملک، این میشه همون نگاه چی؟ استقلالیه به دنیا. این نگاه که دنیا برای دنیا، انما یتمتعون به یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثوا لهم. این میشه همین که قرآن بازگو میکنه. توجه دارید؟ الان امام میخوان این رو بگن. الستم اوجشون میسازن. الستم فی مساکن من کان قبلکم. آیا شما الان ساکن نیستید تو شهر و دیار کسانی که من کان قبلکم اطول اعمارن؟ کسانی که قبل از شما تو این سرزمین بودن، تو این شهر بودن، تو این مملکت بودن، تو این بلاد بودن، تو ایران بودن، تو اصفهان بودن، تو خراسان بودن، اطول اعمارن. اما به لحاظ عمر خیلی دارای عمرهای طولانی تر، شیوه زندگیشون، تحرکاتشون اقتضا میکرد که میزان و میانگین عمرشون در یه برهه انسانها مثلا خیلی بیشتر از شما، خیلی طولانی تر و بودند و عرض به خدمتون تاریخ هم نشان میده. بالاخره شما در مورد حضرت نوح قرآن چه میگه؟ ولا بسفی قومهی، نوح در میان قوم خودش موند 950 سال. الف سنه الا 50 عاما، هزار منهای 50. قرآن نمیگه 950 سال تو این آیه، میگه هزار منهای 50. خب 950 اگه گفته میشد چطور بود؟ خوب بود. اما این خیلی جالب تره، این خیلی جالب تره. وقتی میخوان یک کسی رو بیارم پایین قیمت، میگن این 999 تومن این جنس. خب بگو 1000 تومن ما رو راحت کن. میگن این به لحاظ روانی خیلی فرق میکنه که این رو یک گان اضافه کنی، یک صفر اضافه کنی یا نکنی. مثلا 999 میگیم. عکسش هم همینطوره. وقتی بخواید ببرید شدت برسانید، 1000 منهای 50 خیلی بیشتر از 950 است. این بار روحی روانی بیشتری داره. خداوند اینطور عدد رو بازگو میکنه. بالاخره 950 سال تبلیغ نوح بود، است عمرش نمیدانیم چقدر بود، است این که گزارش صریح قرآنه. و بالاخره بودن در طول تاریخ کسانی که در تورات عمر آدم بالای 1000 سال گزارش میشه، عمر حضرت آدم و فرزندانش در تورات، کسانی که اطول اعمارن و ابقا آثارن، کسانی که از جهت از شما خیلی آثار و امور باقی ماندهشون خیلی بیشتر بوده است. خب خیلی از ما میایم به دنیا میریم، هیچ اثری، خطی، خبری از ما باقی نمیمونه. که انکه به دنیا لم تکن، گویا اصلا نبودیم تو دنیا، هیچ اثری نیست. خب خیلی آمدن تو دنیا آثارشون هست. ابقا آثارن و ابعد آمالن. سوم، الستم فی مساکن من کان قبلکم. آیا شما ساکن نیستین تو شهر دیار کسانی که یک از شما طول عمر بسیار بیشتر، دو آثار فراوانتر، سه ابعد آمالا، اهداف، آرزوها، خواسته های بسیار طولانی و درازی اینها داشتن، رسیدن نرسیدن. همین جمله رو بگم، و عد عدیدا، و اینها چه عدید، چه عده و عدهی داشتن، چه خدم و حشم و طول و عرض و موقعیت و امکانات و شمارگان و و عد عدیدا و اکفف جنودا. چه جنود، جنود یعنی چی؟ سپاه. چه جنود کثیفی داشتند. و الان این کلمه رو که شما شنیدید خیلی استقبال نمی کنید، اما این نیست معناش. ببینید در وضو خیلی جالبه، در وضو یه حکمی داریم، کسانی که محاسنشون زیاده میگن اینها مستحب، کسانی که کثیف اللحیه هستن تخلل کنن، یعنی آب رو وقتی در وضو میریزن به این قناعت نکنن، بلکه لای محاسنشون هم آب را نفوذ بدن، دستی بکشن. به کسانی که ریششون انبوهه در فقه و در کلام عرب میگن کثیف اللحیه. اصلا کثیف، کثفه به معنای اکثره، به معنای تراکمه، به معنای تراکم و انبوهه. و یه عده‌ای وقتی عصبانی میشن شما بهشون میگین چیکار نکن؟ میگین خون تو؟ چه خیلی حرف عالمانه یا خون که کثیف نمیشه به معنای اون کثافتی که ما میشناسیم، یعنی غیر تمیزی. اتفاقا این خیلی حرف درست، انسان با عصبانیت خونش غلیظ میشه، متراکم میشه. بعد وقتی خون کثیف شد احتمال لخته شدن بسیاره و سکته بسیاره، تسلب شرائین. آه خونتو کثیف نکن، ممکنه سکته رو بزنی. خیلی درسته، این معناش بوده که تو طب سنتی هم هست این بحث کثیف بودن خون و کثیف الدماء و اینها کثیف الدم هست. فرمود امام و اکثف جنودا، کسانی که به لحاظ سپاه و لشکریان و قدرت خیلی بسیار اکثفه، این اکثره بسیار فراوان و به شدت اینها، اما اینها گرفتار شدن در یه دامی و اون دامشون این بود که تعبدوا لدنیا ایت عبده، دنیای اینها، این دنیای سومشون شد از جنس کدوم دنیا؟ دنیای استقلالی. اینا عبد دنیا شدند، اینا دنیا رو پرستیدن، شدن جاه پرست، مال پرست، مقام پرست، شهوت پرست. عرب میگه عبد دنیا، عبد شهوه، عبد المال، عبد جا، تئس، سخن پیامبر، تئس درهم و دینار و عزای عبد درهم و دینار بنشینید. یعنی کسی که اینها رو منتحل آمال و خواسته خودش میکنه، عبدالله یعنی این کسی که منتحل آمالش اللهه و تمام اختیاراتش رو به خدا سپارده است، میشه عبدالله. حالا عبد دنیا میشه اون کسی که تمام منتحل آمالش دنیاست، همین دنیای اعتباری، همین قدرت، همین ثروت، همین شهوت، همین شکم، و دیگه تعبیر عرب ها ما وراء العبادانه غریه، چیزی بالاتر از این براش وجود نداره. و این عجیب، این تعبیر قرآن دقت کنید، و هر زمان من تولا عن ذکرنا، میگد این تا میرسد به اینجا میگد که ذالک مبلغهم من العلم، پیامبر یه عده پول و مقام و شهوت و زر و زور، مبلغهم من العلم، نهایت فهمشونه، نهایت سقف اندیشه و فکر و آگاهی اینها همینه. اینها دیگه مظاهر کامل این دنیای جنس سومی هم که امیر المؤمنین دارد میتازد و داره نقدش میکنند. تعبدوا للدنیا، اینا تعبد کردن و پرستیدن دنیا را، ای تعبد، چه پرستش، و آثروها ای ایثار، و این دنیا رو اینها مقدم داشتن بر هر چیز دیگری، بر شرافت و بر ایمان و بر ناموس و بر اخلاق و بر وطن و بر همه چی، آثروها ای ایثار، اما ثم زهنوا عنها بغیر زاد مبلغ ولا زهر قاطع. نیتم میاد اینجا یه ظرافت هایی داره که اجازه بدید این قسمت سخن امام رو نگذاریم، بگذاریم، به سادگی میگذاریم، بذارید این قسمتش رو، این زاد مبلغ رو یه مقدار روش انشاءالله بحث داره و نتیجه گیریه که باید انشاءالله معذر مبارکتون پیگیری کنیم. خدایا با آبروی امیر المؤمنین، با آبروی نهج البلاغه امیر المؤمنین، توفیق فهم این سخنان امام رو، شناخت به حقیقت دنیا و اقسام دنیا رو، و شناخت به وظیفه رو در این دنیا، به همه ما عنایت و کرامت بفرمایید.